أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب دیشب به اینجا منتهی شد که بنابر عقیده مرحوم آخوند و بسیاری از حکما، وجود به واسطه یه حقیقت تشکیکی خودش حتی در مسائل اعتباری هم تسری داره و جاری است و به نسبت به همین مسائل اعتباری از دیدگاه ما و از دیدگاه این آیان مسائل خارجی، یعنی حقایق وجودی خارجی، به نحو ادنا و به نحو امزل و اخص باز شائبه ای از حقیقت وجود در اونجا ساری و جاری است. به نظر میرسه اگر ما در مسئله وجود بخواهیم دقت بیشتری بکنیم و وجود را یک امر اصیل و حقیقی بدانیم، این قضیه دیگه به اینجا نباید ختم بشه که حالا که این وجود میتواند تشکیک بردارد، پس الا ما بلغ ما این مسئله را همینطوری استمرار بدیم، ولو به مسائل اعتباری هم مسئله را ما استمرار بدیم. نه دیگه، در قضایای اعتباریه فقط صرف الوجود اون قضایای اعتباریه فقط ذهن است. بله، به این مقدار ما می توانیم این مطلب را قائل بشیم، مانند تخیلات، مانند تصورات، مانند مسائل اعتباریه که اینها وجود خارجی ندارند. فرض بکنید که یکی از اون همون مسائل اعتباریه اعراضی است که اعراض نسبی هستند، به دلالت بر نسبت می کنند، مثل فوقیت و تحتیت. و فوقیت و تحتیت این یک امر اعتباری است، امر اعتباری است که معتبر به واسطه لحاظ شرایط و مقارنات و کیفیات خاصی اون امر اعتباری را انتزاع می کنید. اگر اون مقارنات و اون شرایط تغییر پیدا کنه، اون امر اعتباری هم منتفی میشه. یعنی فرض بکنید که بنده میام کتاب را در اینجا در نظر میگیرم، در دست، الان دست چپ من بالاتر از دست راست من قرار داره، کاغذی که در دست چپ من هست به تبع این کاغذ فوق این کتاب در اینجا تلقی میشه، درست شد؟ بعد ما فوقیت رو انتزاع میکنیم از این مسئله و اون رو یه امر وجودی به حساب میاریم. فوقیت امر موجودان فی الخارج متعینون. خب من حالا به عکس میکنم، کتاب رو میارم بالا و این کاغذ در دست منه، هیچ چیزی تغییر پیدا نکرده، دست همون دست است و کتاب همون کتاب است، کاغذ همون کاغذه و دست همون کاغذه، مکان همون مکان است. یعنی الان یک مکانی را من از جای دیگه نیاوردم در اینجا، این رتبه، این فضا و فضای امر واقعی است دیگه. خب این به عنوان ظرف در اینجا تلقی میشه، فقط کاری که شده یک تبدل انجام شده است، حالا اون تبدل چه ربطی به فوقیت داره اصلا؟ چه ارتباطی به فوقیت داره؟ یا اینکه فرض بکنید که الان ما در این نقطه از زمین که قرار داریم، در همین نقطه از زمین که قرار داریم، اون افرادی که در اون طرف از زمین همینجا درست زیر ما هستن، به نحوی که اگر همین نقطه را از همین حجره مدرسه فیدیه شما یک چاهی بکنید، چاهی بکنید که این نقطه او از مرکز این زمین عبور کند و به اون زیر برسد، این چه خواهد شد؟ این قطر کره زمین به حساب خواهد آمد. خب اونهایی که اون پایینن چی هن؟ زیر ما هستن دیگه. خب ما الان در روی این کره زمین قرار داریم، اینهایی که اینجا هستن. همین حالت برای اونها وجود داره، یعنی همین حالت اونها خودشون رو بالا میدونن. اگر یه چای بکنن که از زیر ما در بیاد، یعنی از توی اتاق در بیاد، درست شد؟ همین. پس بنابراین نه ما از جای خود تکان خوردیم، نه اونها از جای خود تکان خوردن، و نه زمین که اصلا گردشی کرده. فرض میکنیم اصلا زمین ثابته، این زمین به طور کلی ثابته، ثابت رو بالاتر از این. خب الان ما واقعا یک فوقیتی احساس میکنیم و اونهایی که در اون نیم کره اون زیر قرار گرفتن، اونها چی هستن؟ الان در امریکا یه منطقه ای هست که به دو طرف نماز میکنن. یعنی در کدام شهر میدونی؟ بالتیمور؟ یادن بالتیمور؟ ها دیترویت. یعنی اگر انتصاب، یعنی دقیقاً اون منطقه با مکه در یک سمت قرار داره، به نحوی که اگر از سمت فرض کنید که گرچه میشه روی حساب به چهار طرف نماز خوند، به دایره میشه، حالا اگر این کمی اختلافی چیز نشده قشنگه، یعنی از هر طرف حساب کنید نسبت بین اون و نسبت بین مکه با نسبت جهات دیگه یکی، یعنی بله احتمال بالتیمور، احتمال مثل بالتیمور من شده، حالا شکل بالاخره هست همچنین. لذا در اونجا مساجد هست، یه مسجدی برای فلان آقا به این ور امام چم نمیدشنی بره، اون یکی مسجد فلان آقا مرجع درست داری، اون یکی اینجوری نماز میخونن و با هم دعوا دارن. اون میگه نماز ما مثلا به اینه، اون میگه نه نماز ما عرض بکنید که به این طرفه، و خلاصه سر نماز هم همیده هاش. درست شد. الان این مسئله فوقیت به چه نفع شما در اینجا این مسئله فوقیت یه هم به خارجی میدانید؟ اون چی که در اینجا هست جناب آخون کره زمین است و شخصی که در این کره زمین قرار گرفته، الان این کره زمین و این حجه مدرسه فیزیه ما در اینجا گرفتیم نشستیم، این فوقیت از کجا در آمده؟ در حالتی که عقل این فوقیت رو انتظار میکنه، اعتبار میکنه، یعنی عقل بر وزان مقارنات خودش و بر وزان شرایط خودش یک مسئله عرضی را میاد انتظار میکنه، در حالی که اصلا وجود خارجی نداره. یعنی اون خودش را موضوع فرض میکنه برای انتظار این امر اعتباری. خب اگه قرار باشه سایر مسائل هم همینطور، قضایای دیگر هم همین، در عبوبت و در بنوبت و اصلا در طور کلی در اضافات تمام کلی، تمام اینا که مقولات سبعی عرضیه در تمام نسبیه، بله نسبیه و نسبیه، در این مقولات سبعی نسبیه که جنبه نسبت و اضافه در اونجا مطرحه، همش همینطوره. یعنی در اونجا فرض کنید که در عبوبت، در بنوبت، در وضع، در تعین، در فرض بکنید در این تعین بابست و همزه و در اضافه، فرض کنید که ما در وضع که اینا همه جنبه نسبی دارند، به اصطلاح فرض کنید که الان من به طول تربع من الان نشستم، آیا این تربع من خودش وجودان وجود این تربع نه صرف نظر از خود این قضیه جسمیت، مثلا جسم خودش وجوده، رجل له وجودان، ید له وجودان، رأس له وجودان، رقبه له وجودان، برای اینها وجودیست، اما خود وضع که جزء مرحله نسبت است اون وجودش در کجاست؟ وجود عبارت از یه امر انتزاعی است و اشکال نداره. عقل می آید و از یک وضعیت یک امری را انتزاع می کند. یعنی وقتی که دو امری مقارن با یکدیگر قرار گرفتند، اون تقارن این امر را که خود اون تقارن هم یه امر عرضی است که اون تقارن اون عارض می شود به دو امر متقابل، دو شیء متقابل. دو شیء ممکنه باشن، یکی در اینجا یکی در اینجا دیگه، متقابله نمیگن، متقابله نمیگن، اما همین دو شیء وقتی در قران هم قرار گرفتن شما یک تقارن را انتزاع میکنید. حالا از این انتزاع تقارن دوباره عقل میاد یه انتزاع دیگری را میکند. اون جنبه چیه؟ اون جنبه وضع است، جنبه نسبیت است. تقارن این، تقارن اون، تقارن اون شد وضع. پس این هم میشه امر چی؟ امر نسبی. پس هم خودش نسبیه، هم منشأ هم با انتزاعش امر نسبیه. همه اینها ما به انتزاعشون اون عبارت است از شیء خارجی، اما اون منتزعشون صورت ذهنی است و در صورت ذهنی حرفی نیست. به صورت ذهنی را وجود و به سایر اعیان خارجی را وجود و در او بحث نمی کنه. انما کلام در این که آیا ما به ازای این صورت ذهنی که عبارت است یک امر انتزاعی و یک امر اعتباری، آیا در خارج اون ما به انتزاعش حسه ای از وجود دارد ولو به نحو ضعیف یا نه؟ اون دیگه اثبات و دون اثباتی خط و خطا، اون یک اصطلاح مکتب دیگری است. پس بنابراین گرچه مرحوم آخوند در اینجا با بیان خودشون آمدن و پاسخ دادن به افرادی که ایراد و اشکال وارد میکنن، اشکالی که افراد بر اصحاب حکمت و فلسفه وارد میکنن این است که شما در حکمت و فلسفه جزء معارف فلسفی آمدی تعریف علم به احوال اشیاء موجود خارجی را آمدی برشمردی. در این ذهن آمدید از احوال معقولات ثانیه فلسفی که عبارت از مسائل امکان و ضرورت و وجوب و تو میتونم فرض کنید که امتناع و این مسائل آمدید مثلا صحبت کردید، چیزایی که وجود خارجی، معقولات ثانیه، که معقولات ثانیه فلسفی که اصلا وجود خارجی ندارد. امکان عبارت از یه امر اعتباری و منتظری است که عقل نور انتظام میکنه، اون شیء خارج که امکان بهش حمل میشه عقل میداره حمل میکنه. ضرورت یک صفتی است که عقل نور انتظام میکنه، ذات باری تعالی وجودون، اما لیس به ضرورته. ضرورت یک مسئله است که عقل انتظام میکنه از اون ذات باری، اما خود ضرورت امر موجودون به ازاء الباری لا قابل ازاء. یا مثلا فرض بکنید که امتناع یا امرون به ازای شیء خارجی، نه در از مقارنه یک شیء و از شرایط یک شیء برای تحقق موضوع و عدم تحقق موضوع، عقل میاد اون صفاتی را که اون صفات اون به اصطلاح لوازم خارجی اون شیء را در مقایسه با وجود خارجی میاد اونها را انتظام میکنم و بر ماهیت اونها چی حمل میکنم. پس بنابراین چطور شما آمدید و اطلاق وجود را بر این معقولات ثانیه فلسفی آمدید کردید؟ البته در اینجا این حواشی است که دیگه نیازی به اصطلاح گفتن این حواشی و اشکال مرحوم حاجی صدرواری نسبت به این قضیه که معقولات منطقی را هم ایشون آمدن داخل کردن، اینها دیگه نداره. خود فقها مطالعه کنن وقتی که نسبت به اصل مبحث محل ایراد هست، دیگر اون مطالب مطلب دیگری یا اینکه فرض بکنید که در عوارض سبع، در اون اعراض سبعه نسبیه، شما چطور در اونجا قائل به وجود این هستی در حالتی که اینها وجود ندارن؟ مرحوم آخوند در مقام جواب از این مسئله، همون مسئله که دیشب مطرح کردیم، ایشون او رو میان مطرح میکنن و از باب این که این وجود از اونجایی که دارای مراتب تشکیکی هست، اون مرتبه ادنای از وجود اون در مقولات مختلف تفاوت میکنه و همینطور به نسبت به مسئله جواهر و اعراض باز تفاوت میکنه. در مسئله جواهر از جواهر مجرده گرفته اطلاق وجود بر اونها میشه تا تا همینطور میرسد به مادت و مواد تحیلای مبهم است که اصل تقوم او عبارت از استعداد و فقر و ابهام است و لیس له قوام فی حد نفسه. به اون مقولات، به اون ماهیت هم شما اطلاق وجود در اینجا میکنید، میگید ماده موجوده، ماده موجوده. این ماده موجوده به اضافه صورت اون یک حقیقت نوعیه را در اینجا تشکیل میده. اون ماده موجوده به اضافه صورت یک حقیقت نوعیه دیگری را تشکیل میده. خب پس بنابراین دیگه در اینجا اشکال باقی نمیده. یا اینکه به نسبت به اعراض هم همینطور، اعراض، خود اعراض اینا همه دارای یک حسی از وجود برای اونها عارض است. حالا حتی حرکتی که در این اعراض هم پیدا میشه، حرکت در کیف، حرکت در کم، فرض میکنی که یک کیفی از یک نقطه به نقطه دیگری میرسد. یک که فرض کنید که تلون دون اسفر حرکت میکند و به نقطه فرض کنید که ابیض میرسد، این حرکت در کیف هم خودمونم لهو حزان من الوجود، ما میگیم این حرکت وجود دارد. یا این که فرض کنید که در حرکت در کم، اون هم حرکتی است که وجود دارد در حالتی که اون چه که در خارج است اون کم است. یا این که فرض کنید که در مکان این تحقق پیدا میکنه، حتی به نسبت به حرکت، حتی یا حرکت جوهری، اون هم به ازای خودش دارای حسه ای از وجود است. با توجه به مطلبی که دیشب عرض شد، مشخص میشود که اطلاق وجود بر اینها این احتیاجی به خیلی مایه بردن و خیلی خلاصه مایه گذاشتن دارد که ما بتوانیم اون حقیقت وجود را بر همه اینها اطلاق کنیم. اما به نسبت حیولای مبهمه، ما نمیتوانیم بگیم حیولای مبهمه وجود دارد، بله میتوانیم بگیم حیولای مبهمه این متصور به این صورت موجود است. اون حیولای مبهمه در اینجا موجود است، نه اینکه اون حیولای مبهمه موجود است. آخه هم کوسه و ریشفنگ که نمیشه. از یه طرف ما بگیم اون حیولای مبهم موجود است به وجود خود، از یک طرف بگوییم این حیولا و این ماده به این صورت الان وجود پیدا کرده، الان این حیولا به این صورت وجود پیدا کرده. بله ما قبول داریم این حیولایی که الان به این صورت وجود پیدا کرده است، خود این حیولا قابلیت دارد برای این که به امر دیگر برگردد، یعنی ماده این، ماده این، نه اینکه ماده جدای از این. ماده جدای از این را ما در خارج نداریم، آنچه در خارج داریم ماده با صورت است. این ماده بدون صورت در خارج نیست. حتی اگر این را شما در آتش قرار بدهید آب کنید، این پلاستیک تبدیل به آب بشود، باز او صورت دارد. چیزی که صورت نداشته باشد عدم است. اطلاق وجود بر امر عدمی این از جمع بین متناقضین است و ما نمیتوانیم با کم رنگ کردن مسئله قضیه را بالاخره اینجا چیز بکنیم، یعنی خلاصه مسئله را در اینجا تثبیت بخوایم بکنیم. نه، خیلی سریع هم باید بگیم حیولایی که در این وجود دارد صرف نظر از این صورت خارجی معلوم است. چای دیر و خروشن. حیولایی که در این وجود دارد به اضافه این میتواند این همین این تبدیل به امر دیگری بشه. منتها ما این در تبدیل این شیء به امر دیگر ما غمزه عین میکنیم از این صورت خارجی، در حالتی که این به اضافه صورت خارجی تبدیل میشه، نه اینکه حیولای او تبدیل بشود و این تبدیل نشود. یعنی همینی که در دست من هست تبدیل میشود، این تبدیل میشود به امر دیگری. حالا اینی که تبدیل میشود به امر دیگری به واسطه چیست؟ به واسطه اون ماده است که در اینه و این ماده به این شکل در آمده، اما اون ماده بدون این شکل عدم است. درست شد؟ اطلاق وجود کردن بر اون ماده بدون این صورت، این اطلاق وجود چیه؟ محل اشکاله. اطلاق وجود بر این ماده به اضافه این صورت اشکال ندارد. پس ماده وجودش به شرط واجد بودن صورت است. یعنی ماده‌ای که صورت دارد قابل انتقال به صورت دیگر است، نه ماده‌ای که صورت ندارد. اتفاق کردی ماده به شرط این صورت، این امر موجود و خارجی و بلا شما بسید که فعلی دیگه موحدی دیگه اون توحید خیلی قرایان کرد. ببینید این شیئی که ما در اینجا داریم میبینیم، این شیئ مادتون و صورتون مگه چاه لیله که همینجوری بره که نمیشه. ببینید در تجزیه اصلا بحثی به تجزیه نیست. البته آمدن تجزیه کردن عناصر را در عالم به 100 و خورده 100 و 16 تا فلان اون عناصر بندلیه که آمدن گفتن که اینها ترکیباتی که در عالم عناصر وجود داره. خب این یه مسئله واقعی است، این چیز چشمندی است، اینها نیست. خب از این عناصر آمدن رفتن یه مقداری عقب‌تر، گفتن خب خود این عناصر از کجا پیدا شده؟ آمدن اینها رو برگردوندن به یک عنصر واحد، آمدن اسم اون عنصر واحد رو اتم گذاشتن. یعنی اون عنصر واحد، اون سلول واحد که از اون تجمع اون سلول اون اشیاء مختلف به وجود آمده است. اگر یک اتم در کنار اتم دیگر قرار بگیرد، این فلان یود را تشکیل میدهد. اگر دو اتم به اضافه یک چیزی قرار بگیرد، سدیم را تشکیل میدهد. اگر چند اتم باشه فلان باشه، یا اینکه فرض کنید که اگر مثلا منبار مثال 140 تا فلان باشه، اورانیوم رو تشکیل میده. اون وقت اون مثلا خیلی از نظر چیز قوی است، خیلی از نظر توان به اون مرتبه بسیار شدیدی میرسه که اون عنصر، یعنی یک هسته واحد و یک سلول واحد 138 تا فرض بکنید که الکترون داره، به پروتون داره که به دور اون الکترون فرض کنید که داره میگرده. خب از تجمع اون به اصطلاح پروتون های مختلف به دور الکترون یکی یکی این عناصر پیدا میشه. بحث را میبیاریم روی اون پروتون و روی اون الکترون. اون میشه چی؟ اون میشه که امر واحد. اگر شما بگید خود اون متفاوته، یعنی خود ماهیت این پروتون به طور کلی با ماهیت پروتونی که در فلان عنصر است اصلا متفاوت است. اگر این اشکالی نداره مراجعه این بحث نمی کنیم. به جای اینکه مطلب را به یک نقطه ببریم، مطلب را به صد نقطه میبریم. برای ما اشکالی نداره. چرا ما فقط تمام عناصر را در عالم فقط به یک عنصر ما خط کنیم و از تکثر اون عنصر اشیاء مختلف عالم پیدا میشه؟ اصلا ما در اینجا میگیم که تمام عناصر در عالم به صد عنصر این خط میشود و هر کدام از اونها به یک جنبه از اون وجود مجرد اون اختتام پیدا میکنه و حلقه واسطه بین تجرد و بین اون ماده، اون حلقه عبارت از اسم دستان پروردگار، عبارت از صفتی از صفات پروردگار، عبارت از فرض بکنیم که یک اراده و تعینی از تعین پروردگار، همونطوری که اون اراده و تعین یک امر را در خارج اثر می کند، اراده دیگری از شیء دیگر و از نوع دیگر او را تبدیل به اخضر می کند، اراده دیگری و شیء دیگری او را تبدیل به عبیز می کند. پس چرا ما بگیم همه اینا به یه اراده برمیگرده؟ یه اراده است که اخضر و عبیز و اصفر اینا میکنه؟ نه، بله، منشأ همه اینها در پروردگار واحد است، چون در ذات پروردگار تکثر معنا ندارد. اما در مقام تکثر و در مقام نزول اراده و قدرت هر اراده و هر اسمی و هر صفتی که از اون ذات نشأت بگیرد یک اثر خارجی به وجود می‌آورد. اون اثر خارجی در مراتب نزول به این شکل در میاد. اون اثر فرض بکنید که بیاض درست میکنه، اون اثر احمرار درست میکنه، اون اثر استرار درست میکنه، اون اثر میاد فلان نوع پروتون رو تشکیل میده، اون اثر میاد فلان پروتون فلان عنصر رو تشکیل میداد. از کجا و کی گفته؟ البته اینها آیان میگن که تمام این اتم ها و تمام این عناصر برگشتش همه به انرژی است و انرژی اون حالت و جنبه رابطیت را دارد بین ماده و بین مجرد، ولی که خود همون انرژی هم خودش مادتون، یعنی اینی که فرض بکنید که این خود این هسته تبدیل به انرژی بشود. بله هسته انرژی دارد، اما این که خود این هسته تبدیل به یک انرژی بشود، یعنی یک امری بشود که اون امر غیر مادی است، این درش حرف است. آیا یه همچنین مسئله ای فیزیک اولا میتواند این رو ثابت بکنه؟ و یه اونچه که ثابت شده آیا فقط یک تئوری است یا اونچه که با واقعیت سر و کار داره؟ و یا اینکه از جنبه فلسفی آیا با این مسئله میشه موافقت کرد یا نمیشه موافقت کرد؟ اون یه مطلب دیگری. اما اینی که بالاخره این فرض بکنید که وجود، این به اصطلاح وجود، به اصطلاح اعراض، به اصطلاح در به اصطلاح خارجی، به اصطلاح جلون به اصطلاح صحبت میکردیم، این اعراض خارجی اینها دارای حسه ای از وجود هستند، این به اصطلاح این محل کلام. یعنی حالا شما صحبت راجع به این نبرید در این که آیا اون تشت به چی در میاد، آیا این ماده بالاخره برگشتش به انرژی هست یا نه. اصلا میگیم برگشتش به انرژیه، بالاتر از این. خب بالاخره خود این انرژی، انرژی بدون صورت تحقق خارجی نداره، انرژی با صورت همین بساطیست که دیگه درست میشه، کسراتیست که داره درست میشه. یعنی ما بالاخره باید ببریم مسئله رو به یک امری که خودش فی حد نفس قوام داره، خودش فی حد نفس قوام داره، حالا اون میخواد انرژی باشه میخواد نباشه، هر چی میخواد باشه. اما اون چیزی که اینها آقایان بهش ماده میگن، مادت المواد، و هیولای ما همین میگن، خودش فی حد نفس وجود ندارد. وجود هیولای نفسه به شرط شیء است. یعنی اگر شما اطلاق وجود بر هیولا میکنید، باید بر هیولای به اضافه ماده بکنید، نه بر هیولای خود تنها. اطلاق وجود بر هیولای تنها بدون صورت، این اطلاق چی؟ معنی اشکال. این جوابی بود که البته مرحوم آخوند دادن. اما ما نسبت به این مسئله نیازی به جواب نداریم. جوابم خیلی روشنه. جواب این است که لازم نیست در هر علمی، اولا اینی که بحث میشود از معقولات سامی فلسفی، بحث از معقولات سامی فلسفی، بحث به لحاظ وجود است. بله، یعنی از معقولات سامی فلسفی و از اعراض سبعی نسبیه بحث میشه، بحث وجودی اونها میشه، منتها بحث وجود ذهنی اونها میشه، نه بحث وجود خارجی اونها. منتها حالا این ذهن این معنا را انتظار میکند از خارج، حالا ما رو اصلا کاری نداریم، ما بحث میکنیم در این که ذهن یه همچنین معانی را انتظار میکند و این انتظار انتظار حقیقی است، یعنی ذهن واقعا اینها را انتظار میکنه و به او تأثیر اثر میدهد و این را در میزان اعتبار به حساب در میاره. واقعیت هم همینه، قوت را به شخصی میگوید، بنوبت را به شخصی اطلاق میکند، فوقیت را به چیزی اطلاق میکند، تحقیقت را به چیز دیگری اطلاق میکند و این اطلاقش هم درسته. از چه بابیست؟ از بابیست که خود این ذهن یک مقارناتی را در نظر میگیرد، از اون مقارنات و شرایط یک امری را انتظار میکند، اسم او را میذارد، فرض بکنید اضافه و مقوله اضافه و امثال اضافه. پس ما در فلسفه از احوال خود وجود ذهنی وقتی که بحث میکنیم، در واقع داریم از احوال اینها بحث میکنیم، چه اشکالی داره؟ منتها احوال اینها به نه به ما هو و هو، بلکه ما به ازاء خارج، یعنی اینها امر موجودن و هادا یک شبه ان امر خارجی دن، اون امر خارجی اضافه نیست، اونی که تو نفس اضافه است، اون امر خارجی عبه، اون امر خارجی ابنه، اما عبوت امر نفسیون لا امر خارجیون، اما ما به انتظارش خارجه، یعنی ما به انتظارش این شخصیت است و این شخصیت است و تقابل این شخصیت با این شخصیت که از این متولد شده. همین به خود تولد هم دوزه عبوت میگه، اون تولد تولد دیگه، تولد خودش تولده که دیگه عبوت و بناوت نیست یا عمومت و اینها نیست. این مسئله را ذهن بهش وجود میدهد، وجود میشه بدون ذهنی، فلسفه از اون بحث میکنه اشکال نداره. صرف نظر از این قضیه، جواب دیگری که میشه میداد این است که به اندازه نیست حتما در فلسفه وقتی که از احوال موجودات فرض میشه تمام مسائل او هم از همین به اصطلاح مسائل وجودی باشه، ممکن یه مسئله وجودی باشه، ولی آثار او و خصوصیات او و روابط بین موضوعات، روابط بین قضایا و موضوعات، اونها امور موجودی نباشند، اونها امور اعتباری باشند که نفس اونها را التزام میکنند. گرچه نفس واقع اونها عدم نیست، اما خود اونها امور انتزاعی عقلی هستند و در خیلی از علوم همه بحث از مسائل اون فقط بحث از موضوعات وجودی اون نیست، چه بسا مسائل استدراکی هم در مسائل فلسفه یا در مسائل اون علوم دیگر اونها هم مورد توجه قرار میگیره. تنبیه اون ولعلک علی خودم من فضل ربک فی تعرف حال مراتب الاکوان فی الکمال و نقص و تحصلات الاشیاء در کمال مراتب اکوان وجودات در از نقطه نظر کمال و نقص و از نظر تحصلات اشیاء در قوه و در ضعف و در متانت و در قصور اینها با هم دیگه تفاوت دارند. فعلیکه ان تدفع بهذا به واسطه این انتباهی که برای شما پیدا شده و خصوصیات مراتب اکوان را شما فهمیدید، ان تدفع عارا عظیما یک آر عظیمی را که یتوهم الغاصرون ان غایات الانظار، اونهایی که عقلشون قاصر است از اینکه به غایات و افقهای دور نظرهای دقیق و ظریف بخوان برسن، وروده او علی اولیاء الحکمت و ائمه العلم و تمیت به العزا و عزا را دفع کنی ان طریق سلاک ناهجین طریق خیلی قضیه مهم شد و او انهم این اون چه که این بزرگان فرمودن این است که عرف الحکمت حکمت را شناسندن و انها علم به احوال موجودات خارجی دن علم به احوال موجودات خارجی علا ماهی علی یا فی الواقع همانطوری که در واقع همون است، یعنی موجودات خارجیه بر همان میزان خودشون، جواهر بر میزان خودشون، اعراض بر میزان خودشون، کیفیت وجود جوهر، کیفیت وجود مجرد، کیفیت وجود ماده، کیفیت وجود عقل، کیفیت وجود غنی، کیفیت وجود فقیر، اینا همونطوری که در واقع هست موجودات را به وجود را به موجودات مختلف تقسیم کردن. وعدو من جملت الحکمه از جمله حکمت چه مدن معرفت احوال معقولات ثانیه مانند امکان و ضرورت و وجوب و امتناع و امثال ذلک و احوال معقولات سبعه نسبیه و ان تذکره، این مسئله را اینطور روشن کنید، ما اصلنا، ما برای شما تبیین کردیم و اصل قرار دادیم و اون را محور برای مباحث خودمون معین کردیم، من ان الوجود لكل شيء من الاشياء له مرتبه خاصه من ذلك، وجود برای هر چیزی از اشیاء یه مرتبه خاصی از ظهور داره و درجه مخصوصی دارد از فعلیت و حصول که اون درجه از وجود با درجه دیگر از وجود متفاوت است. وجود مجرد یه درجه داره، وجود ماده یه درجه داره، دو تا با هم فرق می‌کنه، او قوی است ضعیفه و همینطور مجرد هم مراتب وجود برزخی یه مراتبی داره و مثال وجود ملکوتی همینطور تا برسد به اون نور حقیقت نوریه محضه که بدون کیف و بدون کم و بدون حد و بدون غیر. و غایت المجد و العلوف آیت مجد و علوف به وجود اندکون قیوم، این که وجود قیوم باشه، قائم به نفسه باشه و غنی باشه، واجب ذات باشه، غیر متعلق القمام به غیره اصلا، اصلا به غیر خودش تعلق نداشته باشه. فیکون به ما هو فعلیت محض، این وجود خودش به ما هو، نه به واسطه استناد به دیگری، خودش فعلیت محض است و مقدستون عن جمیع شوائب القوت و الامکان، و این مقدس است از جمیع شوائب قوه و امکان و نفس و وجود. ما سوای این واجب غنی رضا مسئول مسحوب به قصور و امکان ذاتی است علا تفاوت مراتبه ها و تفاوت مراتبه اون مراتبی که در اینجا هست و تباین طبقات حافی ما و تفاوت طبقات اون ماسوای اون وجود مطلق در دو مسئله قصور و امکان ذاتی. فکل ما بعد ان منبع الوجود و الوجود، هر چیزی که دور باشد از منبع وجود و وجود، کان قصوره اشد، قصورش اشد در امکانش اکثر، الا ان ينتهي الوجود الى غايه من النزول و الخصه، تا اینکه وجود منتهی بشد به غایتی از نزول و خصت، یکون وجود و الجوهری، که وجود جوهریش عین تقومها به صورت حالتی، که عین تقومش عبارت از صورتی که حال در اوست، یعنی همون ماهیت مبهمه، و فعلیت او عبارت است از محض قوه و استعداد و وحدت شخصیه او به عینه کثرت و هل انفصالیت، عبارت است از کثرت انفصالیت تارتن و وحدت و هل انفصالیت و اخرى، یعنی همون وحدت شخصیه او همون عبارت است از کثرت انفصالیه و وحدت انفصالیت، یعنی یه وقت اون به صورت کثرت انفصالیه در میاد، یعنی همون مادت المواد به کسرات مختلف در میان، در صورتی که صورتی زمینش بشه، یه صورت زمینش بشه میشه این، یه صورت زمینش بشه میشه، یه صورت زمینش فرش، یه صورت زمینش سنگ، یه صورت زمینش بشه کرد، این میشه کسرات انفصالیه. وحدت اتصالیش هم عبارت از همون قوه محضی، اون قوه و استعداد مرد همون ریسمانیست که در همه این کسرات انفصالیه در همه اینها جاری و در همه اینها ساری. پس انقدر این مبهمه که با عین کسرات انفصالی از وحدت خودش دست بر نمی‌داره و تناظر نمی‌کنه. و این نهایت خصت و دناعتی است که یک وجود ممکنه پیدا بکنه. دیگه از این پایین‌تر ما وجود و مرتبه وجود نداریم. و اذا علمت هذا النحو من اصول الجواهر، وقتی این نحوه از قصور شما در جواهر فهمیدید که مادت و مباد و حیولای مهم است به حسب نزول تمازن به طبیل اعراض، پس چطور درباره اعراض شما گمان میکنید؟ الامه ینتهی نحو وجودات آفل و تا کجا دیگه وجوداتش در وهن و خصت میتواند انتها پیدا کنه به حسب مراتب امکانات اون وجودات ذاتی، امکانات ذاتی و امکانات استعدادشون. فقد انتهت الاعراض الخصه، این اعراض در خصت منتهی میشن الى عرض، یه عرضی که اصلا نحو حقیقتها، نحو حقیقت اون اون اعراض و وجودها اون نفس حقیقت بهتر بود در حقیقت هی باشه، چون به عرض در اینجا مفرده، یعنی همون به حقیقت، یعنی حقیقت های حقیقت اون عرض، در واقع حقیقت اون عرض و وجودش اون به اصطلاح اعراض میشه نفس و تشوق و طلب، یعنی همون حرکت، نفس تشوق شوق داشتن و طلب داشتن و سلوک الی عرض آخر کیفی نوعی، یعنی این اعراض در حقیقت خودشون منتهی میشن در وجود به همون حرکت. یعنی علاوه بر این که اون عرض وجود دارد، حرکت در همون عرضم لهو سهمون من الوجود، خود کیف لهو وجود، حرکت در کیف لهو وجود، کم لهو وجود، حرکت در کم لهو وجود، یا این وجود، حرکت در این وجود و وضع امرود و علاقه داره. پس منابراین هم اعراض لها سهمون من الوجود و هم الحرکت و فعل اعراض لها سهمون من الوجود علا سبیل تجزی و سبیل تجزی هی و تدریج و مهلت هی به صورت دیگر و به شکل دیگر در میاد. فهازا حض دالک الارض، این است حض این عرضی که مسمى بالحرکت من الوجود العینی، بهش میگن حرکت از وجود عینی. حض این عرض به این مقدار. فاذا ثبت للحرکت وجود فی فلسفه الاولى، وقتی که برای حرکت وجودی ثابت شد در فلسفه اولى، اثبت لها هذا النحو در وجود لاغلا، اثبات کن برای اون حرکت این نحو از وجودی که لائق است به او، به حسب اعیان، لا به حسب الاوهام، به حسب اعیان به ثابت کن، نه به حسب بعد. یعنی این حرکت را شما بیاور و در اعراض خارجیه و در اعیان خارجیت اثبات این را هم بکن. کیفه و اثبات و نحو آخر من الوجود و هو الغار لها هو الجهل المزاد للحکمت، اثبات نحو دیگری از وجود که غار باشد برای حرکت، عبارت است از همون جهل و نادانی که عدمی است که مضاد با حکمت است. یعنی اگر شما برای حرکت اثبات وجود نکردید، طبعا باید برای حرکت اثبات قوام و ثبات بکنید. خب قوام و ثبات مضاد با حرکت، اون نفس حرکت یعنی خودش یعنی حرکت دیگه، نمیشه به اصطلاح قوام و ثبات که مخالف با حرکت است شما بیاید این رو وجود بهش بدهید. پس بنابراین حرکت عبارت است از اون عرضی که اون عرض همراه با جواهر و همراه با اعراض وجود پیدا می کنند. لذا اشکالی ندارد که ما هم به اعیان خارجی اطلاق وجود کنیم، هم به اعراض سبعه عرضی نسبیه اطلاق وجود کنیم، و هم به حرکت که این حرکت پایین تر است از اعراض، این حرکت در عرض و این حرکت در جوهر، این خودش از مرتبه اطلاق نداره. منتها وجود مراتبی داره، مراتب تشکیکی داره. اون مرتبه بالاترش مرتبه غنی به ذات است، مرتبه پایینترش در جواهر عبارت از مادة المواد، در اعراض عبارت از حرکت در چی؟ حرکت در عرض.